بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 509 سطر 9. و منها انه قد سبق ایزن فی مبحث الاولویت الذاتیه ان بعضهم قد ذهب الى ان الادم اولا بالاعراض السیاره. بحثت اشکالاتی داشتیم که درباره مبدأ و علت طرح شده بودند. یکی از اشکالات این است که بعضی ها برای اعراض سیاله سبب قائل نشدند و گفتند که این اعراض بدون سبب واقع می شود. فقط اولویت برای وقوعشون حاصله و اونها با این اولویت ذاتیهی که دارند واقع می شود. احتیاجی نیست که از بیرون سببی اونها رو واقع کند. این شبهیست که در مورد اعراض سیاله و سبب تحقق این اعراض گفته شده و ما در اینجا میخواییم این شبهه رو برطرف کنیم. اعراض سیاله مثل حرکت که ثبات نداره یا تکلم و هر چی که از این قبیله، اینها رو بعضی ها گفتن اولویت که عدم دارد، یعنی عدم براش اولاست به دلیل اینکه هرگاه واقع می شود بلا فاصله معدوم می شود. هر قطعه از قطعات حرکت که واقع می شه بلا فاصله معدوم می شه. دو مرتبه قطعه بعدی موجود می شه باز معدوم می شه. معلوم می شه ذاتش خواهان انعدامه که وجودش دوام پیدا نمی کنه و برای انعدامش احتیاج به هیچ سببی نیست، چون این انعدام مطلوب ذاتی اوست، این عدم مطلوب ذاتی اوست، اولویت ذاتیه دارد، یعنی به لحاظ ذات براش اولاست. لازم نیست از بیرون بشین اولویت داده بشه یا حتی وجوب داده بشه، کافیست برای عدم، برای وقوع عدم خود همین حرکت، خود همین حرکت، ذات حرکت کافیست که خودش را معدوم کند. عدمش یا به تعبیر دیگه وقوع عدمش احتیاج به سبب نداره. پس توجه میکنید اینم یکی از شبهاتیست که در باب سبب بیان شده که در یک جای خاصی میخوان وجود سبب را انکار کنند، احتیاج به سبب رو انکار کنند و اون در اعراض سیال است که به سمت وجود و بلا فاصله معدوم شدن میره. بالاخره عاملی او را وجود میده، در این که عامل او را وجود میده حرفی نداریم، بالاخره یه محرکی این حرکت رو درست میکنه، ولی خود حرکت میبینیم منتفی میشه بلا فاصله بعد از اینکه موجود میشه، ذره ذره قطعه قطعش بعد از اینکه موجود میشه به توسط محرک معدوم میشه. این انعدام رو دیگه محرک بهش نمیده، چیزی دیگری هم بهش نمیده، این خودش ذاتش به سمت انعدام میره و برایش این انعدام و عدم اولویت دارد، اولویتی که از ناحیه غیر نیامده، از ناحیه ذات اومده. پس اولویت اولویت ذاتی است، یعنی خود ذات حرکت این اولویت رو داره. پس توجه میکنید سببی از بیرون این عدم حرکت رو وارد نمیکنه، بلکه خود همین اولویتی که در ذات حرکت هست عدم رو به وجود میاره و اولویت سبب نیست. سبب کارش اینه که کاری رو واجب کنه، اولویت سبب نیست. پس در باره اعراض سیاله منکر سبب شدن، نه منکر وجود اعراض، نه منکر سبب در وجود عراض، بلکه منکر سبب در انعدام اینها، انعدامشون رو اولویت ذاتی، برای انعدامشون اولویت ذاتی قائلند، نه برای وجودشون. پس وجود رو معلول یک علتی و مسبب برای یک سببی میدونن، اما عدم رو معلول علت و مسبب سبب قرار نمیدن. در چنین حالتی عدم انکار میشه، سبب عدم انکار میشه. این یکی از شبهاتی که در اینجا هست. خواجه این شبهه رو دفع میکنه، میفهمد عدم الحرکه هم سبب میخواهد، همونطور که وجود و حرکت سبب میخواهد، عدم الحرکه هم سبب میخواهد، چون ما اولویت ذاتی اصلا نداریم، قبلا بیان کردیم، دیگه توضیح نمیره، حواله میده به بیان قبلی که در قبل بیان کردیم که اولویت ذاتی نداریم، نه در وجود نه در عدم، در هیچ چیزی ما اولویت ذاتی نداریم، نه در اعراض سیاله نه در غیر اونها، مطلقا ما اولویت ذاتیه رو منکریم، تأثیرگذاری اولویت ذاتیه رو منکریم. بنابراین در عدم الحرکه هم احتیاج به سبب داریم. این شبهه رو ایشون برطرف میکنه، منتها استدلال نمیکنه، فقط اشاره میکنه، چون مطالب، چون استدلالش رو توضیحاتش قبلا گذاشته. صفحه 509 هستیم، سطر 9. و منها از اون موارد شبهه این است که سبق ایزن در مبحث اولویت ذاتیه، در اینجا که آیا اولویت ذاتیه میتواند سبب بشود یا ما احتیاج به علت داریم، سلام علیکم، در اونجا گذشته که ان بعض همون بعض متکلمین قد ذهب به این که عدم اولاست، اما نه در همه چیز بلکه به اعراض سیده. یادشون هست گروهی میگفتن عدم اولاست نسبت به همه چیز، چون همه چیز سابقه عدم دارد، پس همه اشیا اولویت عدم دارد. اما بعضی این اطلاق رو قبول نداشتن، میگفتن عدم اولاست به اعراض سیاله، نه در همه چیز. بعضی از متکلمین ذهب به این که عدم اولاست به اعراض سیاله مثل حرکت، و دلیلشون هم این بود به دلیل امتناع البقاء علیها، یعنی بر این اعراض سیاله بقا ممتنعه، تا موجود میشه بلا فاصله معدوم میشه، هر قطعه از حرکت که موجود میشه بلا فاصله معدوم میشه، پس عدم برش اولاست یا بقا برش ممتنعه. حالا که چنین است فلا یحتاج و هیه فیه الا سببین، این فلا یحتاج اصل اشکال اینجاست، یعنی مستشکل این مطلب رو میخواد بگه، از اول بیانش هم سمت این مطلب رفته که فلا یحتاج و هیه، یعنی اعراض سیاله فیه در عدم احتیاج به سبب ندارند، عدم برشون حاصل میشه. پس اینجا یک اتفاقی است که واقع میشود ولی این اتفاق سبب ندارد، اتفاق عبارت است از عدم، عدم این حرکت واقع میشه بدون سبب. این شبهه است که در بعض اسباب برای بعضی ها پیش آمده که فکر کردن بعضی از مسبب ها سبب ندارد، بل یکفی تلک الاولویه فی وقوعها، زمیر وقوعها رو به خود حرکت بر نمی گردونه، چون اولویت در وقوع حرکت کافی نیست، حرکت سبب می خواد، سببش همون محرکیست که داره، اولویت در وقوع عدم الحرکه کافیست، از زمیر وقوعها رو باید به عدم الحرکه برگردونیم. حالا اگر مؤنثه به اعتبار همون حرکته، به اعتبار مضافانه نهشه، حالا حرکت هم زمیر به حرکت بر نگردیم، به عرض سیاله برگردیم، فرق نمی کنه. حالا حرکت یکی از اقسامش عرض سیاله است، که به عرض سیاله برگردیم که به حرکت برگردیم، بالاخره عدم باید باشه، فی وقوعها ها یعنی فی وقوع این عدم. فاشار الى دفعه، مصنف اشاره کرد به دفع این توهم، به دفع این ذهاب، گفتیم ان بعضهم قد ذهب، به دفع این ذهاب، به دفع این توهم اشاره کرد، به قولش گفت و کذا فی الحرکه، یعنی لابد لعدم الحرکه ایزن من سبب. دقت کنید خود مرحوم لاهیجی اینجا عدم را آورده، لابد لعدم الحرکه نه للحرکه، للحرکه خود اون متکلمین هم قائلن که سبب لازمه، احتیاجی نیست که بهشون بگیم لابد دلیل الحرکت من سبب، اونا میگن خب ما هم قبول داریم. اونا گفتن لعدم الحرکه لازم نیست سببی باشد، حالا خارجی میگه لابد دلیل عدم الحرکه ایزن من سبب. عدم حرکت هم سبب میخواد، همونجی که وجود حرکت سبب میخواد. چرا سبب میخوان؟ لما عرفته، به خاطر اون چیزی که قبلا دانستی، که عبارت از این بود که اولویت رو ما مطلقا نفی کردیم. مطلقا یعنی چه؟ اولویت غیریه باشد چه اولویت ذاتیه، حالا چه در وجود باشد چه در عدم، چه در اعراض سیاله باشد چه در چیزهای دیگه، ما در همه اینها اولویت رو نفی کردیم و قبول نکردیم. گفتیم همه جای تجربه سبب هست، هیچ جا اولویت کافی نیست. اولویت تأثیرش فقط اولویته، نمیتونه مسبب رو به سرحد وقوع برسونه، بلکه فقط میتونه اولا کنه اما نمیتونه واقع کنه. اون سبب است که این مسبب رو واقع میکنه، چه مسبب عدمی چه مسبب وجودی. که اگر مسبب عدمی بود احتیاج دارد به سببی که عدمی است، اگر مسبب وجودی بود احتیاج دارد به سببی که وجودی است. در اینجا مناسبه که من یه مطلبی رو عرض بکنم و اون این که وابسته کردن مسبب عدمی به سبب عدمی امریست که ما قبلا بیانش کرده بودیم و گفتیم مطلب درستیه، چون منظورمون از این که عدم سبب است برای عدم دیگر، منظور اون نیست که عدم اثر گذاره، منظور اون اینه که علت وجود رو نداریم، همین نداشتن باعث به وجود نیامدن مسببه. پس اینطور نیست که خود عدم مستقیماً تأثیر کند، بلکه مؤثر همون نبود وجوده، نبود مؤثره. چون نبود مؤثر رو داریم پس مسبب که معدومه حاصل شده، یعنی عدم اون طرف حاصل شده. به تعبیر دیگه مؤثر رو نداریم لذا عدم الاثر رو داریم، نه اینکه عدم مؤثر تأثیر بگذارد و عدم اثر رو واقع کند. چون مؤثر نبوده اثر نبوده، منتها ما تسامحاً یا مجازاً میگیم که این سبب، این عدم سبب شده برای اون عدم. سببیتی که ما در اینجا میگیم به معنای تأثیر نیست، بلکه اگر هم به معنای تأثیر به همون معناش که عرض کردم. این رو بعضیا گفتن، حرف درستی هم هست که سبب عدم اثرگذار نیست، چون اثرگذار رو نداریم اثر رو هم نداریم. نه از نبود اثرگذار سبب شده باشد برای نبود اثر. اگرچه ما میگیم نبود اثرگذار سبب شده برای نبود اثر، اینو میگیم، ولی اگر بخواهیم دقیق بحث کنیم میگیم چون مؤثر اثر نگذاشت اثر حاصل نشد. این البته قبلا هم توضیح داده بودیم، یه اشاره کرده بودیم. خب بحثمون در این مسئله که طرح موارد مشکله سبب بود تمام شد و روشن شد که در این موارد هیچ اشکالی نیست، همونطور که مشهور بیان کردن باید پذیرفت. مسئله نهم درباره احوال علت مائده است، بعض احوال علت و مائده. در این مسئله چهار تا مطلب مطرح میشه. یک مطلب بیان علت و مائده و کاریست که این علت انجام میده. مطلب دوم تقسیمیست برای علت و مائده. مطلب سوم تقسیم دیگریست برای علت و مائده. و مطلب چهارم مقایسه ایست بین علت بالعرض و علت موعد، که آیا علت موعد رو میشه علت بالعرض قرار بدیم یا نه. اگر نمیشه در هیچ موردی نمیشه یا در بعضی موارد. این بحثش میاد انشاءالله که بحث مهمی هم هست. گاهی ما در تعلیقات شفا میبینیم در یه خط میگه علت بلعرض، در خط بعدش میگه علت محیط است. معلوم میشه که به علت بلعرض هم علت محیط میشه گفت، ولی باید توجه داشت که در همه جا نمیشه، بر همه علت های بلعرض نمیشه علت محیط گفت. این موارد خاصی داره. اولین بحثی که ما وارد میشیم تعریف علت محیط است و کاری که این علت انجام میده. میفرماد که علت موعد یعنی علتی که آماده میکند. چی را آماده میکند؟ معلول را برای پذیرش اثر، یا ماده را برای پذیرش اثر آماده میکند. کارش اینه. وقتی معلول رو برای پذیرش اثر آماده کرد، یا به تعبیر دقیق تر ماده رو برای پذیرش اثر آماده کرد، اون فاعل رو هم به این معلول نزدیک میکنه، هم معلول به فاعل نزدیک میشه تا اثر درش وارد بشه، و هم فاعل به این معلول نزدیک میشه. البته بعدا توضیح خواهیم داد که ماده با معلول فرق میکنه. من حالا گاهی تعبیر به ماده میکنم، گاهی تعبیر به معلول میکنه، ولی توضیح میدیم که این دو تا با هم فرق میکنه. حالا خوبه همین الان بگم، دیگه منتظر توضیح بعدی نشیم. ماده‌ای که در اختیار فاعل قرار میگیره تا فاعل در اون ماده صورت رو ایجاد کنه، ماده رو میگیم ماده، مجموعه رو میگیم معلول. یعنی صورت و ماده رو با هم میگیم معلول. فاعل باید هم به ماده نزدیک بشه هم به معلول نزدیک بشه، ماده هم باید به فاعل نزدیک بشه تا فاعل بتونه تأثیرش رو تو این ماده بذاره. اون چیزی که این ماده رو به معلول نزدیک میکنه علت ماده است. اون چیزی که معلول رو به فاعل نزدیک میکنه، یا ماده رو به فاعل نزدیک میکنه و به تبع فاعل رو هم به ماده و معلول نزدیک میکنه، اون علت ماده است. که توجه میکنید اولا ماده به فاعل نزدیک میشه، و به تبع نزدیک شدن ماده به فاعل، فاعل هم به اون صورتی که اثرش هست و میخواهد افاضه کند نزدیک میشه، و هم به اون معلول که مجموع ماده و اثر است، به هر دو نزدیک میشه. پس نزدیکی ابتدا از طرف ماده است که نزدیک به فاعل میشه تا اثری رو که فاعل افاضه میکنه بپذیره. بعد که ماده نزدیک شد، فاعل هم به ماده نزدیک می شود و به معلول هم نزدیک می شود. مثلا فرض کنید که نجاری می خواد تختی بسازه. چوب ها آمادند. به پسرش می گه این چوب ها رو بر من بیار. اون بچه هم میره چوب ها رو در اختیار پدر قرار می ده. این آوردن چوب که از بچه صادر می شه علت محیط است، که ماده رو به فاعل نزدیک میکنه تا فاعل صورت رو روی این ماده ایجاد کنه و تختی که معلوله درست بشه. توجه میکنید که وقتی ماده به فاعل نزدیک شد، فاعل هم به ماده نزدیک میشه. از هر دو طرف قضیه قرب انجام میشه. پس کار علت و ماده نزدیک کردن ماده به فاعل است، و به تبع نزدیک کردن فاعل هم به ماده هم به معلول. بعد مثالی میزنن مرحوم لاهیجی بر این مسئله. میفرماد که شخصی حرکت میکنه، نصف مسافت رو طی میکنه. این شخص برای این حرکتی که انجام داده بود علت تامه بود، برای همین نصف مسافتی که حرکت کرده بود علت تامه بود. خودش قوه محرکه داشت، ارادم زمیمه شد، این مجموعه علت تامه شد و حرکت صادر شد تا رسید به نصف. این حرکت به سمت نصف برای نصف باقی مونده حرکت، چون نصف مسافت رو گذرونده، نصف دیگه باقی مونده، خود فاعل برای این نصفی که گذرونده بود علت تامه بود، علت مایده نبود. برای نصف بعدی هم باز فاعل علت تامه است، علت مایده نیست. ولی این حرکت تا نصف که ابتداعا از این فاعل صادر شد، این علت مایده است برای حرکت بعدی. یعنی اگر این نصف تهی نمی کرد، تهی کردن اون نصف دیگر در اختیارش قرار داده نمی شد. ولی حالا که این نصف مسافت رو تهی کرده، اون نصف دیگر برش آماده شده، اون نصف دیگر هم علت تامه تهی میکنه، ولی این حرکت اولیه علت مایده میشه بر اون حرکت ثانویه. پس فاعل نسبت به این نصف حرکتی که اول انجام میده و نسبت به اون نصف حرکتی که بعدا انجام میده علت تامه است، ولی خود حرکت انجام گرفته که نصف انجام گرفته است برای نصف باقی مونده علت مایده است، چون فاعل نزدیک میکنه به اون نصف باقی مونده. خب مثالم که زدیم روشن شد، علت مایدم معناش معلوم شد، باید تقسیمش کنیم که انشاءالله وقتی برسیم اقسامش رو ارسام کنم. المسئله که تاسعه فی بعض احوال علت مایده، همه احوالش رو نمیگیم، بعض احوال رو میگیم که تقسیماتی داره، دو تا از تقسیمات رو میگیم، این دو تا حکم، دو تا حال، بعدم آخر سر مقایسش میکنیم با علت بلعرز، اینم یک حکم یک حال. پس سه تا حالت در اینجا گفته میشه. ابتدا علت مایده رو بیان میکنیم، بعدم کارشو میگیم، بعدم اون سه تا احوال میشه. وحیه ما یقرب المعلوله الى علته، علت مایده اونیست که معلول رو به علتش نزدیک میکنه. حالا یا بفرمایید که ماده رو به فاعل نزدیک میکنه، هر دو گفته شده، هم معلول هم ماده. ببینید اگر ما معلول بگیم میتونیم معلول رو تطبیق کنیم بر ماده که معلول قابلیه، معلول قابلیست برای این فاعل. اون که صادر میشود مثلا صورته، ماده معلول قابلیه، نه یعنی صادر شده از این فاعل، بلکه یعنی اثر این فاعل رو قبول کرده. به این مناسبت بر ماده میشه معلول گفت. میتونیم از معلول اراده کنیم ماده رو، و میتونیم همونطور که از خارج هست کردم از معلول اراده کنیم مجموعه رو. بالاخره مجموعه نزدیک میشه، مجموعه هم نزدیک میشه به فاعل. وقتی ماده نزدیک شد مجموعه هم نزدیک میشه. درسته هنوز مجموعه وجود نگرفته، ولی نزدیک میشه. مثل همون حرکتی که عرض کردم، حرکت نصف آینده هنوز انجام نگرفته، ولی فاعل نزدیک شده به این حرکت. بله، علت فاعلی، علت تام. بله، علت فاعلی بهتره. و هیه ما یقرب المعلول الی علتی. یعنی
دیگه چیزیست که باعث میشه که علت تأثیر علت نسبت به شدید مخالقه آنجا سمیاد راحت تر
همینه دیگه. بله، تأثیر علت رو در معلول راحت تر میکنه، تأثیر علت رو به معلول راحت تر میکنه. این تبیین دیگریست که شما عبارت دارید در از
این معلول خواهد بپرده برمیم، ولی
زمینه تأثیر علت رو فراهم میکنه و به تعبیر دیگه برخلاف میل شما معلول هم به علت نزدیک میکنه. یه بله خدیثت میکنه این مطلب. بله، معنای اولی همونیست که شما میفرمایید، یعنی تأثیر فاعل رو راحت تر میکنه، ولی وقتی یه خورده بخواد همین عبارت رو تغییرش بدید، میتونید بگید معلول رو به فاعل نزدیک میکنه. معلول به فاعل نزدیک میکنه یعنی همون تأثیر رو راحت‌تر میکنه. وقتی به معلول نزدیک شد تأثیر راحت تر میشه. حالا معلول بفرمایید یا ماده بفرمایید، علاوه بر مطلب روشنه، دقیقش هم معلوم شد، تسامحیش هم معلوم شد، تعبیر دقیق تعبیر تسامحی هر دو معلوم شد. و قیل الاعداد هو التهیؤ، اعداد آماده کردن است. خب ما اول اعداد به معنی تقریب گرفتیم، حالا بعضی گفتن اعداد به معنی آماده کردنه. ما معتقدیم هر دوش درسته، منتها آماده کردن یه نوع لحاظ کردنه، نزدیک کردن یه نوع دیگه لحاظ کردنه، هر دوش میشه گفت. فل موعد یعنی بنابراین که اعداد به معنی تهیه باشد یا حتی به معنی تقریب باشد، موعد اونیست که ماده رو نزدیک میکند به فاعل تا فاعل یکی از سه کار رو انجام دهد. اول صورت رو در این ماده حلول دهد، دوم عرض رو در این موضع حلول دهد، سوم صورت رو به این ماده متعلق کند، نه متعلق حلولی بلکه تعلق تدبیری. اشاره داره به نفس، نفس رو به بدن افاضه می کند، اما نه اینکه نفس رو حلول بدهد در بدن، بلکه مرتبط می کند به بدن تا در بدن تصرف کند و بدن رو تدبیر کند. فالمعد هو الذی یحیی الماده رو و یعدها، یعنی آماده می کند ماده رو برای یکی از سه چیز. یک، لوجود صورت جوهریت فیها، تا صورت جوهری در اون ماده وجود بگیره یعنی حلول کنه. دو، او حلول عرضن تقبله یا آماده می کند ماده رو برای اینکه عرضی حلول کند که اون عرض رو این ماده قبول می کند، یعنی این ماده موضوع اون عرض می شود. می دونید که ماده در وقتی عرض گفته می شود منظور از ماده موضوعه، منتها اعتبار این که ماده یعنی قابل، ما تعبیری به ماده می کنیم. گاهی موضوع رو با ماده دوتا می گیریم، جدا می کنیم. گاهی ماده می گیم موضوع رو اراده می کنیم، چون مرادمون از ماده اون ماده اصطلاحی نیست، مرادمون از ماده قابل و موضوع هم قابل عرض هست. سوم، او تعلق مجرد یدبرها، یعنی آماده می کند ماده رو برای تعلق مجردی که این ماده رو تدبیر کند، نه در این ماده حلول کند، که اشاره داره عرض کردن به نفس. کتاب ما در فعل اعداد و تقریب للماده و درست نیست، فإن درسته، فإن الاعداد و تقریب للماده این اسم بالقیاس الى ما یقبله یا تقبله اینم خبره، زیرا اعداد آماده کردن ماده و تقریب للماده نزدیک کردن فاعل به ماده، این للماده هم متعلق به اعداده هم متعلق به تقریبه. مرحوم لایجی در اینجا هر دو معنایی که برای علت موعد گفته شده ذکر کرده، هم تقریب رو گفته هم تهیه رو گفته. فإن الاعداد و تقریب للماده، آماده کردن ماده، نزدیک کردن ماده، بالقیاس به چیزی است که این ماده قبول می کند، ماده رو نزدیک میکنن، یعنی نزدیکش میکنن تا اون شی رو و اون اثری رو که فاعل صادر میکنه قبول کنه. حالا اون اثر میخواد صورتی باشه که در این ماده حلول میکند، عرضی باشد که در این ماده حلول میکند، یا مجردی باشد که این به این ماده مرتبط میشود به ارتباط تدبیری. پس ماده اعدادش به این است که نسبت به پذیرش صورت آمادگی پیدا کند، یا نسبت به پذیرش عرض، یا نسبت به پذیرش اون مجرد. و یلزم من ذالک، تا اینجا بیان کردیم که ماده نزدیک میشه به فاعل، حالا میگیم لازمه یه نزدیک شدن ماده به فاعل دو تا نزدیکی دیگر است، یکی نزدیکی فاعل به همین ماده، یکی هم نزدیکی فاعل به معلول. پس از اولا ماده به سمت فاعل نزدیک میشه با علت موعده، ثانیاً فاعل هم به این ماده و هم به معلول که مرکب من الماده و صورت نزدیک میشه، یعنی براش کار راحت تر میشه، دم دست میشه. و یلزم من ذلک، یعنی از اعداد و تقریب ماده لازم میاد تقریب فاعل الا ما یستر عنه متعلقا بالماده. متعلقا بالماده حال از ضمیر یستر است، مراد از ما صورت یا عرضه، ضمیر عنه هم برمیگرده به فاعل. لازم میآید از نزدیک شدن ماده به فاعل لازم میاد که فاعل هم نزدیک شود، تقریب یعنی اون علت موعد نزدیک کند فاعل رو. حالا من میگم نزدیک شود، از این مطلب صرف نظر میکنه و الا در واقع اون علت موعد نزدیک میکند فاعل رو، ما اثرش رو حاصلش رو میگیم نزدیک میشود، نزدیک میکند فاعل رو به صورت و عرضی که این صورت و عرض از فاعل صادر می شوند، در حالی که این صورت و عرضی که از فاعل صادر شدن متعلقن به ماده، صادر می شوند متعلقن به ماده. پس یلزم من ذلک که فاعل هم نزدیک بشه و تقریب المعلول الی، معلول هم به فاعل نزدیک میشه، ماده به فاعل نزدیک میشه، فاعل رو به خودش نزدیک میکنه و همچنین فاعل رو به معلول نزدیک میکنه، یا طوری که مفهوم الهی که فهمیده معلول رو به فاعل نزدیک میکنه. فرق نمیکنه ها، اگه بگیم معلول به فاعل نزدیک میشه، خب فاعل هم به معلول نزدیک میشه. ایشون از این طرف گفته که معلول به فاعل نزدیک میشه چون این مرادش بوده، مقصودش بوده. کما فی الحرکه الی منتصف المسافه، اینو مثالش رو از خارج توضیح دادم، چنانچه در حرکت تا نصف مسافت میابی، فانها یعنی این حرکت الی منتصف المسافه، این میشه علت موعده، نه فاعل بشه علت موعده. فاعل که برای این نصف حرکت علت تامه بود، برای نصف بعدی هم علت تامه است، علت موعده نیست. این حرکت اولی که از این فاعل صادر شده علت محیط است برای حرکت ثانوی. فانها یعنی همین حرکت الی منتصف المسافه، قربت الحرکت الواقعت فی المسافت بعد المنتصف، حرکتی رو که در مسافت واقع می شود بعد از نصف، این حرکت رو قربت الی الفاعل، الی الفاعل متعلق به قربت. حرکت بعدی رو، این حرکت اولی حرکت بعدی رو به فاعل نزدیک میکنه. پس این حرکت قبلی میشود علت موعده، که هم فاعل رو به اون حرکت بعدی که معلول نزدیک میکنه، هم حرکت بعدی رو که معلول به فاعل نزدیک میکنه. خب تا اینجا ما حرکت، ما علت موعده رو توضیح دادیم که چیست و کارش چیه. حالا میخوام تقسیمش کنم، دو تا تقسیم عرض کردم برش داریم. فعلا تقسیم اول، تقسیم اول اینه که گاهی از اوقات این علت موعده فاعل رو آماده میکند، البته با همون بیانی که گفتیم ماده رو آماده میکنه، بر اثر آماده شدن ماده فاعل آماده میشه. اینا دیگه اینا تقدیر میگیریم، مطلب دیگه نمیگیم، میگیم فاعل نزدیک میکنه. این علت موعده فاعل رو نزدیک میکند تا فاعل کاری رو که همسنخ این علت موعده است انجام بده. گاهی فاعل رو نزدیک میکند که این علت، که فاعل کاری رو که خلاف این علت مایده است انجام بده. گاهی فاعل رو نزدیک میکند به این که کاری رو که ضد این علت محیط است انجام بده. پس این علت موعده موعد می شود، تعبیر رو توجه کنید، این علت موعده موعد می شود، یا برای صدور مثل خودش، یا برای صدور خلاف خودش، یا برای صدور ضد خودش. هر سه رو مثال می زنیم روشن می شود. می دونید خلاف با ضد فرق داره، خلاف با شی جمع میشه ولی ضد با ضدش جمع نمیشه. حالا اینا توضیح داده میشه معلوم میشه. این مثالی که الان گفتیم حرکت الی منتصف المسافه، گفتیم این حرکت تا نصف موعد میشه که فاعل نصف بعدی رو حرکت کنه. پس توجه میکنید که این موعد فاعل رو نزدیک میکند به این که انجام دهد مثل خود همین موعد رو، یعنی حرکت رو. موعد حرکت فاعل آماده می کند که حرکت بعدی رو انجام بده. پس موعد فاعل رو آماده می کند برای صادر کردن مثل خود همین موعد. موعد حرکت فاعل آماده می کند برای صادر کردن حرکت، که حرکت در مسافت در نصف بعدی مسافت. گاهی موعد آماده می کند این فاعل رو که ایجاد کند خلاف این موعد رو. خلاف یعنی خلافی که با این موعد جمع میشه، خلافی که با موعد میتونه جمع بشه. تو اصلا کار خلاف اینه، خلاف باشه جمع میشه، مثل شیرینی که خلاف سفیدیه با سفیدی جمع میشه، تضاد نداره که یکی دیگری رو دفع کنه. مثل حرکت که منشأ پیدایش سخونت میشه، شخصی حرکت میکنه، بدنش داغ میشه، فاعل حرکت و فاعل سخونت هر دو همین آدم است، همین آدمی که داره حرکت میکنه. اما این حرکت آماده میکند این فاعل رو که به سخونت نزدیک شود و سخونت رو هم در بدن خودش ایجاد کنه، در حالی که این سخونت مثل علت مؤده یعنی مثل حرکت نیست، خلاف اوست. خلاف اوست یعنی چیزی غیر او که میتونه با او جمع بشه. بنابراین علت مؤده که حرکت بود فاعل رو نزدیک کرد و آماده کرد برای اینکه سخونت رو ایجاد کنه. اینجا علت مؤده، علت مؤده شده برای خلاف خودش. سوم، سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنیم، این سنگ با فشار ما به سمت بالا میره، بعد که فشار تمام شد به سمت پایین میاد. الان دو تا حرکت اینجا انجام شده، یکی حرکت به سمت فوق، یکی حرکت به سمت اسفل. حرکت به سمت فوق علت مؤده شده برای حرکت به سمت پایین. علت تامه همون کسی که این سنگو پرتاب کرده، ولی این حرکت، خود همین حرکت علت مؤده شده. این حرکت به سمت فوق علت مؤده شده برای حرکت به سمت اسفل، و حرکت به سمت فوق و حرکت به سمت اسفل تضاد دارن، با هم سازگار نیستن، جمع نمیشن، متخالفان نیستن، متضادانن. یک حرکت منشأ شد برای ضد خودش، منشأ یعنی علت مؤده. این هم سه قسم. پس توجه کردید که گاهی علت مؤدهی آماده می کند فاعل را برای اینکه صادر کند مثل همین علت مؤده را، گاهی آماده می کند فاعل را که صادر کند مخالف این علت مؤده را، گاهی آماده می کند فاعل را که صادر کند ضد این علت مؤده را. این یک تقسیمی است برای علت مؤده. و من العلل المؤده ما یؤدی الی مثل، علتی است که مؤدی به مثل می شود. مؤدی به مثل می شود یعنی فاعل آماده می کند که مثل را صادر کند. مثل یعنی مثل خود همین علت مؤده را. مثل حرکت تا نصف مسافت که این حرکت معدی می شود به حرکت بعد المنتصف، یعنی فاعل رو آماده می کند که حرکت بعد المنتصف رو به راحتی انجام دهد. و هما این حرکت قبل از منتصف و حرکت بعد المنتصف متماثلانند که اولی علت معده شده برای صدور دومی. او خلافه، یعنی یعدی الی خلاف، مثل حرکتی که معدی می شود به سخونت در حالی که سخونت مخالفتون لها، یعنی مخالف با حرکت. پس این حرکت علت معده می شود که فاعل سخونت رو ایجاد کند که سخونت مخالف حرکت. سوم او زدن، یعنی علت معده است که منجر می شود به زد، یعنی منجر می شود به این که فاعل ضد این علت معده رو صادر کند، مثل حرکت به فوق که معدی می شود الی حرکت به اسفل، به بیانی که گفتیم. و هما متضادتان، این حرکت به فوق و حرکت به اسفل متضادن، درست هر دو حرکتند ولی یکی الی فوق یکی الی سفله، چون الی فوق و الی اسفله لذا با هم تضاد پیدا می کنن، دو تا حرکتند به خاطر این قیدشون با هم تضاد پیدا میکنن. میگه کل حرکت الی فوق و حرکت الی اسفل، تعبیر تعبیر دقیقیه، اون طرف میگه حرکت الی فوق، این طرف میگه حرکت الی اسفل، نمیگه ال و سف. خیلی تعبیرات داریم ال و سف، به لغت که مراجعه میکنیم به ما میگه ال و سف غلطه، اول و سفل درسته، در لغت داریم که البسط خلطه، ولی ما خیلی تعبیر به البسط میکنیم دیگه، غلط رایج شده، قفلش از می رفته. بلا اینطور که به لغت مراجعه میکنیم البسط رو میگن غلطه، ایشون میگه فوق و اسفل، تعبیر رو دقیق صادر میکنه. خب این یه تقسیم بود برای علت معده. تقسیم دوم، اعداد گاهی قریبه گاهی بعیده. بین قوه و استعداد فرقه، قوه شامل قریب هم میشه شامل بعید هم میشه. مثلا نطفه رو میگیم قوه انسانیت رو دارد، اون عناصر دور هم که باید ترکیب بشن بعد تبدیل مثلا به میوه بشن، دوباره اون میوه تبدیل به گوشت حیوان بشه، گوشت حیوان بیاد در بدن انسان تبدیل به نطفه بشه، میبینید که خیلی عناصر دورن تا بیان بشن انسان، اونم میگیم قوه انسان دارد، قوه صورت انسانی داره. هم بر دور اطلاق میکنیم که قوه اون فعلیت رو دارد، هم بر نزدیک اطلاق میکنیم که قوه اون فعلیت رو داره. ولی استعداد فقط باید بر نزدیک اطلاق بشه، بر دور اطلاق نمیشه. این یکی از فرقهاییست که بین استعداد و قوه گذاشتن، که قوه هم بر دور اطلاق میشه و هم بر نزدیک، در خلاف استعداد که فقط بر نزدیک اطلاق میشه. الان بحث ما در اعداده، اعداد همون استعداده، بحث ما در قوه نیست. لذا مثال هایی که میزند، در هر دو مثالی که میزند استعداد قریب رو مطرح میکنه، یعنی قوه قریب رو مطرح میکنه، قوه بعید رو مطرح نمیکنه. منتها قریب داریم یه خود قریب تر داریم، این دوتا رو مطرح میکنه. میفهمد که اعداد دو قسمه، یکی قریب یکی بعید. معلوم شد با این توضیحی که عرض کردم بعید یعنی چی. اون بعید خیلی بعید و دیگه اصلا اعداد نمیگی، اون قوه است، مگر کسی تسامحاً به او بگه اعداد. پس اعداد گاهی قریبه گاهی بعیده. اعداد قریب مثل این که جنین آماده است برای پذیرش صورت انسانی، خب جنین خیلی نزدیک به صورت انسانی است. اعداد بعید مثل این که نطفه آماده است برای پذیرش صورت انسانی، خب نطفه نسبت به جنین دورتره، یعنی از جنین دورتره به صورت، هر دوشون با صورت فاصله دارن، هم جنین با صورت انسانی فاصله داره هم نطفه فاصله داره، ولی نطفه فاصلهش بیشتره و جنین فاصلهش کمتره. لذا گفته می شود اعدادی که در جنین است قریبه، اعدادی که در نطفه بعید. ول اعداد و قریبون او بعیدون، اعداد دو قسمه به تقسیم دوم، یا قریب است مثل اعداد جنین نسبت به صورت انسانی، یا بعید است مثل اعداد نطفه بالقیاس الهی، یعنی بالقیاس به همون صورت انسانی، نه بالقیاس بدنی. بالقیاس بدنی که غریبه، بالقیاس الهی صورت انسانی بعید. خب مطلب سوم، آخرین مطلب یا مطلب چهارم، بله اعداد یعنی آماده کردن، استعدادم به معنی آماده کردن میاد، اما یه استعدادی داریم که ماده رو مخصوص یک صورت خاص قرار میده. مثلا استعدادی که در این نطفه است، استعدادی که در این نطفه است، استعداد انسانیت صورت دیگری به این نطفه داده نمیشه. یا استعدادی که در هسته مثلا نخله، استعداد صورت نخله صورت دیگه داده نمیشه. این یه معنی سر استعداد، یه معنی برای استعداد همون علت مائده است که عرض میکنیم. در اینجا اعداد و استعدادی که گفتیم، اعداد استعدادی که مربوط به علت مائده باشه، نه اون استعدادی که الان در نظر شماست. استعدادی که در نظر شماست اون همون تعیین کننده صورته، تعیین کننده صورت. و شاید، نه که شاید بلکه بالاتر از شاید، بتونیم این دوتا رو با هم نزدیک کنیم که همون استعداد هم آمادگی میآورد. باز ماده رو به فاعل نزدیک میکنه، فاعل رو به ماده نزدیک میکنه و اجازه میده که فاعل این صورت مناسب رو در این ماده قرار بده. صورت مناسب که میگم به اعتبار اینست که استعداد صورت مناسب رو میطلبه. بعد همین استعدادی که صورت مناسب رو میطلبه، فاعل رو به ماده نزدیک میکنه و ماده رو به فاعل، که میتونیم دو تا استعدادها، استعداد و اعداد رو هم یکسان کنیم. بله، علت پدر علت مائده است برای فرزند، ولی استعداد نیست. اون نطفه استعداد داره. از کدام اول بین دو تا فرق گذاشتم، بعد گفتم شاید بتونیم در بعضی جاها اینا رو با هم یکی کنیم، شاید بتونیم در بعضی ها یکیشون کنیم. نخواستم بگم اعداد و استعداد همه جا یکیه. اعداد همونطور که توضیح داریم به معنای نزدیک کردن ماده به فاعل، ولی استعداد به معنای تعیین کردن اون فعلیت، یعنی فعلیت رو معین میکنه که اون فعلیتی که میخواد به این ماده داده بشه چیه، که ظاهرش اینه که با هم فرق دارن، ولی جایی ممکنه شما پیدا کنید که هر دوشون با هم یکی بشن، استعداد و اعداد یکی بشن. به همین جهت من در اینجا خلق کردم، یعنی هم استعداد رو گفتم هم اعداد رو گفتم. برای توضیح بس رفتم مثال فرق بین قوه و استعداد رو گفتم، در حالی که قوه و استعداد یه مطلب، اعداد یه مطلب دیگره. اما چون اینها گاهی از اوقات با هم آمیخته میشن، من اینجای خلطی رو ترتیب دادم و توضیح دادم. بعدم که دیگه مطلب رو تعیین کردم، کتاب خرد نشده، کتاب استعداد و قوه رو نگفته. خب بله، عرض می کنم اینجا یکی شده، اینجا اعداد و استعداد یکی شده، ولی شما در جایی ممکنه اعداد و استعداد رو فرق بذارید. اعداد مثلا اینه که این چوب رو اون بچه بردارید دم دست نجار بیاره، این میشه اعداد. اما خود این چوب استعداد تخ شدن داره، این میشه استعداد. این دوتا با هم تفاوت میکنه، ولی گاهی از اوقات هم میشه که در یه جا اعداد و استعداد یکی کنید. آخرین مطلبی که میخوام بگیم اینه که و من العلل العرضیه ما هو معدان. بعضی علتهای بالعرض معدم هستند، که هم علت بالعرض است به لحاظی، هم معد است به لحاظ دیگر. اما اگر معد شد دیگه قید بالعرض نمیاریم، میگیم معد به ذاته. اگر علت گفتیم میگیم علت بالعرضه، اگر موعد گفتیم میگیم موعد بزار. مثلا فرض کنید سقمونیا، قبلا توضیح دادم گیاهیست که صفرای غلیظ شده رو رقیق میکنه. اگر انسان استفاده کنه صفرای رقیق شده، صفرای غلیظ شده رقیق میشه. که از شدیم گاهی از اوقات صفرا که یکی از اخلاط بدن غلیظ میشه و غلظتش مشکل درست میکنه، باعث مریضی میشه. گاهی هم ممکنه غلظتش از اندازه بگذره و منجمد بشه، که در این صورت امروزه عمل میکنن و اون کیسه صفرا رو بیرون میارن. یعنی قابل علاج میگن به صورت های معمولی نیست، باید اخراجش کرد. بالاخره باید غلظت صفرا مداوا بشه که به اون خشکی و انجماد نرسه. یکی از وسایل رقیق کردن این صفرای غلیظ شده سقمونی هست. خود صفرا هم وقتی که غلظت پیدا کنه بدن رو داغ میکنه. وقتی سقمونیا این صفرا رو رقیق میکنه، اون حرارت بدن که اضافه شده بود بر حرارت ذاتی از بین میره و بدن رو به خنکی میره. پس سقمونیا مبرده، یعنی بدن رو سرد میکنه. اما چطوری بدن رو سرد میکنه؟ ابتدا صفرا رو رقیق میکنه، بعد حرارت تولید شده از ناحیه غلظت صفرا رو برطرف میکنه، اون وقت است که برودت میاد. پس با واسطه برودت رو میاره. بنابراین سقمونیا میشود علت بلعرز برای برودت، نه علت بذات. علت بذات است برای رقت صفرا، ولی برای برودت علت بلعرزه. خب حالا میخوام بگیم همین سقمونیا که برای برودت علت بالعرض است، همین سقمونیا برای برودت موعد به ذاته. یعنی واقعا آماده میکند بدن رو برای سرد شدن، به ذات آماده میکنه نه با واسطه. پس همین سقمونیایی که علت بالعرض است برای اون معلول، یعنی برای تبرید، همین سقمونیا برای همون معلول یعنی برای تبرید میشه محیط بزاد. و من علل عرضیت ما هو محیط دون، بعضی از علل عرضی محیط هم میشن، اما وقتی محیط شدن دیگه بر عرض نیستن، بزاد هست. یعنی بعض علل فاعلی عرضیه، بعضی علل فاعلیه که بالعرض و بالواسطه علتن برای معلول، یکون و علتن معدتن منتها ذاتیتن. علت عرضیست برای معلول، ولی علت معد ذاتیست. علت فاعلی عرضیست و علت معد ذاتی. ذاتی یعنی بالواسطه، عرضی یعنی معلواسطه. به نسبت الى ماهیه علتون فاعلیتون عرضیتون له، ما کنایه از معلوله. این علت معده علت ذاتی است نسبت به معلولی که اون علت فاعلی، علت فاعلی عرضی برای اون معلول شد، نسبت به اون معلولی که این علت فاعلی علت بالعرض اون معلول بود، این علت معد علت معده به ذات اون می شود. یعنی معلول ها عوض نمی شن، معلول همون معلوله. این فاعل علت عرضی بود برای این معلول، همین فاعل علت موعد به ذات میشه برای همین معلول. فاعل عوض نمیشه، معلول عوض نمیشه، فقط اون دید ما عوض میشه. یک بار او رو فاعلی میبینیم، یک بار موعد میبینیم. اگر فاعلی دیدیم بهش میگیم بالعرض، اگر موعد دیدیم بهش میگیم به ذات. فان شرب سقمونیا علت فاعلی عرضی است برای حصول برودت، توضیح دادم. و همین شرب سقمونیا علت معد است ایزن لهو، یعنی برای حصول برودت، اما علت ذاتی. علت مائد ذاتی است لهو، یعنی برای حصول برودت. چون با دفع، ببینید میخوام علت مائد رو درست کنم، چون با دفع صفرا ماده رو که بدن است به حصول برودت نزدیک میکند، چون نزدیک میکنه میشه مائد. ماده رو که بدنه با دفع صفرا نزدیک میکند برای پذیرش حصول برودت، برای پذیرش برودت. پس ماده رو نزدیک شد به اون چه که این فاعل میخواد افاضه کنه، فاعل بالعرض، این فاعل بالعرض میخواد برودت افاضه کنه، فاعل به ذات میخواد برودت افاضه کنه. این سقمونیا، این سقمونیا این بدن رو آماده پذیرش اون برودت میکنه، یعنی نزدیک میکنه به فاعل تا فاعل در اون برودت رو ایجاد کنه. این توضیح علل مائده بود و بیان احکام، بعض احکام و احوالی که ما درباره علل مائده داشتیم. با پایان گرفتن این مطلب بحث ما در علل و معالل پایان گرفت. انشاءالله جلسه آینده باید وارد بحث در جواهر و اعراض بشیم.